بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. عنوان این مسئله این بود که مورد خیار رؤیت بیع عین شخصی است. ظاهرا شیخ انصاری این مسئله رو برای این مطرح کرده که بگوید آیا در صورتی که مبیع کلی بود آیا خیار رؤیت وجود داره یا خیر؟ و در ضمن این مسئله دو صورت دیگر را هم ذکر میکنه. یکی این که اگر مبیع کلی فل معین باشه، و دومم این که سهم مشاع باشه. پس در واقع صدر و ذیل مسئله به هم مرتبطه. اول میگوید مورد خیار عین شخصیه است، بعد بحث میکنه که حالا اونی که عین شخصیه نیست آیا خیار رؤیت دارد یا ندارد. اما در صورتی که مبیع کلی فزمه باشه، اینجا که روشنه که خیار رؤیت وجود نداره. حتی اگر خیار رؤیت را برگشت بدیم به خیار تخلف شرط، فقط مشتری حق ابدال داره. میتونه بگی که این چیزی که به من دادی همونی نیست که توصیف کرده بودید، بنابراین عوضش کن. داره، بله. این در صورتی که مبیع کلی باشه. و اما اگر مبیع کلی فل معین باشه، کلی فل معین مثل این که یک کیلو از این گونی را فروخته که کلیست اما فل معین، اینجا اگر کسی خیار رؤیت را برگشت بدهد به خیار تخلف شرط، همون جوری که ظاهر مکاسبم این بود که خیار رؤیت یعنی خیار تخلف شرط، در این صورت می شود بگوییم اگر اوصاف در مبیع نبود مشتری خیار تخلف شرط داره، مثلا یک گونی برنج بوده، با یه اوصافی رو ذکر کرد، گفت که این برنج ایرانیه، مشتری هم گفت که یک کیلو از این برنج بده، بعد دید که ایرانی نیست، اینجا حق تبدیل نیست، بلکه میگیم که مشتری خیار فسخ داره. البته حالا بعدن امروز خواهیم گفت که آیا برنج ایرانی و برنج خارجی اصلا دو جنس یا یک جنس. و اگر کسی دلیل خیار رؤیت را صحیحه جمیل بدونه، یعنی بگه خیار رؤیت یک خیار مستقل و دلیلش هم روایات، در این صورت باید بگوییم خیار رؤیت وجود نداره، به خاطر اینکه مورد روایت به عین شخصیه بود. پس اگر دلیل ما روایات خاص این باب باشه باید بگوییم خیار نیست، اگر دلیلمون ارجاع این خیار به خیار تخلف شرط باشه باید بگوییم خیار هست. این الارزم و اما اگر که مبی سهم مشاع باشه، مثلا میگه که نصف سهم شما را میخرم، یه سوم سهم شما را میخرم، که اینجا هم مبی کلیه، در این صورت اگر کسی خیار رؤیت را خیار تخلف شرط بدونه، اینجا باید بگیم که خیار وجود نداره بلکه حق ابدال داره. اما اگر که دلیلمون صحیحه جمیل ابن دراج باشه در این صورت باید بگوییم مورد روایت به عین شخصیه بود، ولی از باب تنقیح منات میگیم فرقی نمی کند، مبیع عین شخصی باشه یا اینکه مبیع سهم مشاع باشه. مورد روایت این بود که کسی یه زمینی را دیده اما یه قسمتش را ندیده بود، 99 قسمت زمین را دیده یه قسمتش را ندیده. اینجا امام علیه السلام فرمود که مشتری خیار فسخ دارد. حالا اگر مشتری 99 قسمت زمین را دید یه قسمت رو ندیده بود، بعد اومد نصف زمین رو خرید به صورت مشاع، نصف معین نه نصف غیر معین، گفت شریک اون آقا بشه، گفت که نصف زمین رو میخرم، ظاهرن فرقی نیست بین اینکه مشتری کل زمین را بخره یا اینکه مشتری بعض زمین را بخره. پس از باب تنقیح منات و عدم فرق بین این که مشتری کل زمین را بخره یا بعض زمین را بخره، پس تو این صورت این تا اینجا راجع به عنوان مسئله.
اینم همون رو فرمیدیم، یعنی اینم شما همون چه داری حاجب همون چه فرمیدش کنم،
اگر که شما تنقیح منات کردید کسی مثلا خیلی
تو فقه دست خودشو باز میگیره خودش کنند.
خب اونجا باید یه زمینی شبیه این بده، اگر که شبیه این نتونست بده اون موقع معامله فصل میکنه. نه 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 خیلی کلش. خب حالا این حرفا برای این بود، همه اینا مقدمه این مطلبه که قاعده اولیه این است که بگوییم هر بیعی صحیحه الا ما خرج به دلیل. اصل اولی در بیع اینه که احل الله البیع. قاعده ثانویه یا به عبارت دیگر مخصص ما اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بیع قراری انجام ندهید، نه النبی عن بیع القرار، بیع قراری باطل. یعنی این میشه مخصص اهل الله البیع، هر بیعی که قراری بود باطل. حالا در مانحنفی بحث اینه که موقعی که مشتری مبیع را ندیده و میخرد یا به اعتماد وصف بایع میخره، بایع توصیف میکنه مشتری هم میخره، و یا اینکه شخص ثالثی توصیف میکنه و مشتری میخرد، آیا در این موارد بیع قراریه که بگوییم بیع باطله، یا اینکه قراری نیست و بیع صحیحه؟ جلسه قبلی میگفتیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه چهار صورت رو ذکر میکنه. یه مرتبه میگوییم که مشتری باید تمام اوصاف مبیع را بداند. یه مرتبه میگیم که مشتری باید اوصافی را بدونه که قیمت با اونها کم و زیاد میشود، نه اینکه تمام اوصاف. یه مرتبه میگوییم که اوصاف سلم ملاکه، در باب سلم هر صفتی را میگوین، اینجا هم همون ملاک. یه صورت هم میگوییم که نه، ملاک اینه که جهالت برطرف بشود. بعدم شیخ انصاری فرمود که اینها چهار صورت یا چهار فرض مختلف نیست، همش به یه چیز برمیگرده. ما اینجا امر دائر است بین افراط و تفریط. یه مرتبه کسی اینجوری میگه، میگه که باید در معاملات دقت فراوان بشه به طوری که مشتری تمام اوصاف مبیع و بدونه، در این صورت بیع جایزه و الا باطل. یه مرتبه کسی خیلی اهل مسامحه است، میگوید که مشتری خبر داشته باشه از جنس و اینکه قیمتش چقدره، دیگه دقت بیشتری لازم نیست. مثلا مشتری بدونه که این جنس یخچال نه آبگرم کن، اینقدر بدونه، بدونه دم ایرانیه یا خارجی همین مقدار بس. کسی که اینجوری میگه یعنی خیلی اهل مسامحه است در اینکه تو معاملات هر معامله رو میگه درسته. بعضی هم میگن که نه، تمام خصوصیات و ریز و درشت این مبیع رو باید بدونه، ساخت کجاست و قطعاتش چیست و چند سال کار میکنه و گارانتی داره یا نداره، همه اینا رو باید بدونه. اینم دقت زیاد. هر دوتاشم نادرسته. اگر بگوییم دقت خیلی زیاد در معاملات لازمه و بایع باید تمام اوصاف و ذکر بکنه، اگه اینجوری بگوییم این منجر به یه ضرر بزرگتری میشه، یه ضرر خیلی بزرگتری توش پیش میاد و اون ضرر اینه که دیگه مشتری اطمینان ندارد که چنین مبیعی وجود خارجی داره یا نداره، به این خودش قراره و ضرر میشه. مثلا اگر کسی میخواد یخچال بفروشه، بعد میگه این یخچالی که به شما میفروشم این اوصافو داره، اگر یه صد تا خصوصیت این یخچالو بگه، رنگش چجوره، اندازش چیه، وزنش چند کیلو، همه اینا رو بنا کنه بگه، چنین یخچالی میشود منحصر در فرد. یخچال منحصر در فرد معلوم نیست که اصلا به دست مشتری برسه، اگه دزدی وقت بردش دیگه این مشتری یخچالی گرش نمیاد. باید یه اوصافی رو ذکر بکنیم که اگرم اون یخچال گم شد یخچال دیگه شبیهش باشه که به این آقا تحویل بدیم. پس اوصاف زیاد ذکر کردن خودش موجب قراره. و اما اون صورت هم که تفریط باشه، یعنی همین بگه که خیلی دقت لازم نیست، همین بعضی از اوصافش رو بگم اولا یخچال باشه، نه آب گرم کن، ساخت ایران هم باشه، نه خارج، همین این مقدار گفتیم کافیه. اینم نتیجهش اینه که تو معاملات نزاع و دعوا درست میشه و بناء شرع بر این است که هر معامله ای طوری انجام بشود که راه نزاع و اختلاف برطرف بشه. بنابراین نه دقت بسیار زیاد نه مسامحه زیاد، حد وسط بین اینها این میشه که بگوییم اولا قرار یه امر عرفیه نه شرعی. دو تا چیز رو باید برای مشتری بیان بکنه، یکی اون چه که قیمت با اونها متفاوت میشه، این اوصاف و مشتری باید بدونه. دومم اوصافی که مشتری نسبت به اونها غرض خاص داره. شاید یه چیزی تو قیمت تأثیر نداره ها، اما مشتری روش غرض داره. مثلا یه مشتری که اصلا از رنگ سیاه میترسه، مشتری که از رنگ سیاه میترسه این یخچال که میخواد بخره باید بدونه که سفیده یا سیاهه، با این که سفید و سیاه قیمتش فرقی نمیکنه. همین مقدار اوصاف را باید ذکر بکند و مشتری اعتماد به باید داشته باشه کفایت میکنه. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که شارع مقدس یه جاهایی اومده چیزهایی را قرار دانسته که عرف اینها را قرار نمی‌داند و لذا باید هم قرار عرفی نباشه هم قرار شرعی. مثلا فرض کنید اگر قیمت گندم با قیمت جو یه اندازه است، تفاوت قیمت ندارند، اما دو تا جنس گندم و جو، آیا میشه یک کسی یه معامله اینجوری بکنه، یه مقدار گندم بیاره بفروشه به کسی بگه هم وزنش جو بده، اما معلومم نیست که این چند کیلوه ها، معلوم نیست این گندم چند کیلوه، اون جو چند کیلو، اینا بریزن توی ترازو قیمتشون هم مساویه، هم وزن این گندم ها به همون مقدار جو بگیره. آیت الله خویی میفرماد چنین معامله باطله، به خاطر اینکه اینجا درسته که عرفن غرری نیست، یعنی ضرر نکرده بایه یا مشتری، اما شارع مقدس فرموده در مکیل و موزون کیل و وزن خصوصیت دارند، یعنی این گندم حتما باید با سنگ کیلویی کشیده بشه نه با جو، چون خود کیل و وزن شرعاً خصوصیت دارد، اینجا میگیم بیعش باطله. معنای این فرمایش های خویی معناش اینست، یعنی شارع یه جاهایی را میگوید قرار است که عرف میگه قرار نیست، و ما باید هم جور معامله کنیم که هم قرار عرفی نباشه هم قرار شرعی نباشه. این فرمایش های خویی بلکه قرار شرعیش اینه که شرع فرموده مکیل و موزون باید کیل داشته باشه، باید وزن داشته باشه، یعنی جداگانه باید، اما مکیل نیست. بله، مشکلش اینه که الان شما گندمی که مکیله یا موزونه بدون وزن فروختید، یعنی الان کسی بگی که یک کیلو گندم فروختید یا دو کیلو، میگه نمیدونم. اشکال نداره، اشکال نداره، بله اشکال نداره. این فرمایش های خویی، بلکه جوابش اینه که ما نص خاصی نداریم برای این که مکیل و موزون باید مکیل و موزون باشد، اینجور نصی نداریم، روایت اینجوری نداریم. اون چه که داریم اینه که فرموده مثلا گندم باید با وزن فروخته بشه، یا مثلا روغن یا بنزین یا نفت مثلا با کیل فروخته بشود. خب اینو دلیل داریم، و این که میگوید گندم را با وزن بفروشید، این وزن موضوعیت نداره، یعنی گندم را با وزن بفروشید یعنی قراری نباشد، یعنی مجهول نباشه. به عبارت دیگه این وزن یا کیل عنوان مشیر است به رفع قرار عرفی، و هیچ کس هم این معامله را قراری نمیدونه که اگر کسی مثلا اگر قیمت بنزین با قیمت گازوئیل یه اندازه باشه، قیمت بنزین یا فرض کنی حالا قیمت سرکه با قیمت مثلا گلاب، با قیمت گلاب یکی باشه، یه کسی یه بطری سرکه رو بده یه بطری گلاب رو بگیره، این که شهر فرموده بود باید کیل باشه، میخواست کاری بکنه که یعنی بایع و مشتری ضرر نکنند و باب نزاع و دعوا رو ببنده. هدف شارع این بوده. وقتی قیمت مساویه، هم وزن این اون رو میگیره، باب نزاع منتفیه و لذا باید بگیم اشکال نداره. چه اختلافی؟ خب اون که دیگه فلسه مسئله دیگه است. اون که اون اختلاف سر این که خب اگه شما هر چیزی رو الان با کیلم بخرید همینه، این 2 کیلو گندم بخره ببره خونه بعد بیاد بایه میگه که من بیشتر دادم، این میگه کمتر بود. نه اون که دیگه بس اختلاف باب دادگاهه، بس ما سر اصل صحت و فساده. بحث ما درباره اصل صحت و فساد قبل از این که به مرحله اجرا برسه که بشه دادگاه، یعنی ما فعلا در مقام جعل حکم ما داریم بحث میکنیم، نه اجرای حکم. اون اجراست. خب بله تنازع، اما تنازع تو اجرا غیر از تنازع تو حکم. اول اصل مسئله باید روشن بشه تا بعد وقت بگیم اون. نه نه نه، اون تنازع در اجرا اصلا ربطی به فقه نداره، بس دادگاست. خب مطلب بعدی اینه که آیت الله خویی فرموده است که تو این کتاب مصباح الفقاه جلد 7 صفحه 64 بن فرموده اگر کسی در معامله ای وصفی را ذکر کرد، مثلا با یه گفت که این مبی دارای این خصوصیاته، این وصفو که ذکر میکنه در واقع یه نوع شرطه. مثلا کسی میگه این عبدو که به شما میفروشم این عبد کاتبه، یا رنگش سیاهه یا سفیده. یه قانونی هست و اونم اینه که میگویند شیء خارجی، مثلا اگه کسی میگه این قالیو فروختم، شیء خارجی نه اطلاق داره نه تقیید، چون شیء خارجی یه واقعیت خارجی داره، قابل تغییرم نیست، نه مطلق نه مقید. هرگاه که شما یک مبیعی که خارجی نیست، کلیه، ذهنیه، این مبیع را می فروشید، اگر قیدی بر اون مبیع ذکر کردید، این قید برگشت میکنه به شرط. قید برگشت میکنه به شرط. مثلا اگر من گفتم که یک عبدی تو خونه دارم که کاتب است، این را به شما فروختم، یعنی کاتب است، این قید بودیه، عبدی که کاتب است، عبد مقید به قید کتابت، این برگشت میکنه به این. این در واقع معنیش اینه ها، عبدی را به شما فروختم به شرط کتابت، قید برگشت میکنه به شرط، و بعدم اگر که این شرط کتابتون نداشت شما خیار فسخ دارید. حالا فرمایش آیت الله خویی اینه که وقتی قید برگشت می کند به شرط، اگر که این شرط به بیع بخوره، یعنی اینجوری در واقع داره میگه دا، یعنی معناش اینه که اگر این عبد کاتب باشد فروختم، اگر شرط به بیع میخوره اینجا روشنه که اصلا بی باطله، چو این چه میگیم تعلیق در عقد، تعلیق در عقد موجب بطلان عقده. پس اگر معنای این کلام این باشه که اگر عبد کاتب است فروختم بی باطله، اما اگر که این شرط به عقد نخوره بلکه به معقودون علیه بخوره، به مبیع بخوره، اینجا آی خویی می‌فرماید که یه مرتبه این شرط یا این وصف برگشت می‌کند به اصل وجود مبیع، یعنی این که اون عبده که تو خونه است و وجودم دارد، اون عبده اگر کاتب باشه فروختم، نه اینکه عقد معلق بر اینا، اگر عبد کاتب است فروختم. اینجا آی خویی میفرماید لا یحکم بالبطلان، اینجا که معامله باطل نیست چون شرط به مبیع خورده نه به عقد. اینا رو بعد حل میکنیم، این که همه اول بس امروز گفتم آخر بس امروز میگم ولی نرسیدم، اینا بس میکنم فردا انشالله اینا رو بس میکنیم. آره حال فعلا کلام های خوبیه. بله. و این کان راجعن الال التزام، اگر شرط برگشت میکنه به التزام، یعنی بایع میگه من در صورتی ملتزمم عبد به شما بدهم که عبد کاتب باشه، این کان راجعن الال التزام به ان یلتزم کلون من البایع و المشتری علال بیعه به شرط ان فلان. اینجا فرموده بیع درسته، فقط مشتری خیار تخلف شرط داره. و این لم یکن ذالک بالاشتراط بل به توصیف، اگر اصلا شرط نبود و توصیف بود اینجا هم بی درسته. اولا از نظر ادبی که میدونی توصیف غلطه، وصفی و وصف و توصیف غلطه، این که میگیم بایع توصیف بکنه اینا غلطه، باید بگیم بایع وصف کند نه اینکه بایه توصیف کند. اینکه ایشون فرماید که و این لم یکون ذالک بالاشتراط بل به توصیف، میگوید بل بالوصف. جواب این فرمایش های خویی اینه که اگر که تعلیق به عقد برگرده اصل بی باطله، اینکه ایشون فرمود اینجا دعوایی نداریم. اگر تعلیق به مبیع برگرده آی خویی فرمود اینجا صحیحه اما خیار هست. این جوابش اینه که اگر تعلیق به مبیع برگرده برگشت می کند به عزت الوجود، یعنی فرد نادر میشه، بیع فرد نادر بیع باطلیه. و اینم که ایشو فرمود که اگر برگشت کند به التزام بایع و مشتری، اگر شرط برگشت کند به التزام، التزام هم معنیش چیزی جدای از بیع نیست، التزام معنیش اینه که یعنی بایع در صورتی ملتزم است که مبیع را بدهد و ثمن را بگیرد که این شرط باشه. تعلیق در التزام برگشت میکنه به تعلیق در عقد، تعلیق در عقد هم باطله نه اینکه خیار باشه. این حالا تا اینجا راجع به این اشکالایی که جلسه قبلی مطرح کردیم اونا هنوز مونده، هم بعدن بحث میکنیم.